در همان روز عیسی از خانه خارج شد و به کنار دریا رفت و آنجا نشست. جمعیت زیادی به دور او جمع شد، به طوری که او مجبور گردی سوار قایقی شده در آن بنشیند، در حالی که مردم در ساحل دریا ایستاده بودند. عیسی مطالب بسیاری را با مثل به آنها می گفت. او فرمود برزگری برای پاشیدن بز به مزرعه رفت. وقتی مشغول پاشیدن بز در مزرعه بود، بعضی از دانه ها در وسط راه افتادند و پرنده ها اومدن و خوردنشون. بعضی از دانه ها روی سنگلاخ افتادن و چون زمین عمقی نداشت زود سبز شدن، اما وقتی خورشید بر آنها تابید همه سوختن و چون ریشه نداشتن خوش شدن. بعضی از دانه ها به داخل خارها افتادن و خارها رشد کرد و اونها را خفه کردن. بعضی از دانه ها در خاک خوب افتادن و از هر دانه 100 یا 60 یا 30 دانه به دست آمد. هر که گوش شنوا دارد بشنود. می دعا کنیم. پدر، ما متشکریم ازت برای کلامت. سخته که تصور کنیم بدون اینکه تو مکاشفه کنی برای ما جایی بریم یا کاری بخوایم بکنیم. این کلام زنده تو همونجور که ما کلام تو رو میخونیم و روش تفکر میکنیم، کمکمون کن تا بفهمیمت و زندگیمون رو تغییر بده. بفهمیم تا طی هفته چه شکلی اون رو عملی کنیم. ما به تو وابسته هستیم. ما برادرمون رو یاد میاریم که فوت کرده. اون به تو اجازه داد تو زندگیشو فرم بدی، شکل بدی. اون بیماری LS گرفته بود ولی با این حال از تو جدا نشد و پر از امید بود. عیسی مسیح، از تو متشکرم که امروز اون با تو هست. ما میپرستیم، ازت ممنونیم، ازت میخواییم که با ما صحبت کنی. در نام عیسی مسیح، آمین. اون روزی که این مثل رو عیسی مسیح با جمعیت در میون گذاشت، این مثلی که الان خوندیمش، شاگرد عیسی مسیح، میتونید تصور کنید شاگرد مسیح میپرسن چه خبره؟ در دنیای امروز هم ما این سوالو میپرسیم، این مثل کووید که پیش اومد یا اتفاقای دیگه که میفته، توی پرسیدن همش ما داریم میپرسیم چه خبره. پرسیدن این سوال در زمان ما غیرعادی نیست. کووید، پیامهای دولت، همسوی مجدد قدرت‌های جهانی، افزایش نظارت‌ها، فروپاشی پایه‌های اخلاقی، تورم، همش ما میپرسیم چه خبره؟ سوال خوبیه، اما در میان همه چیزهایی که داره اتفاق میفته یه سوال مهمتر وجود داره. امروز در قلب من و تو چی میگذره؟ سوال خیلی مهمیه که امروز در قلب من و تو چی میگذره؟ آیا آماده دریافت گنجی هستیم که خدا برای ما داره از طریق کلامش؟ در متن امروز ما شاگردان عیسی در تعجب هستن که چه خبره؟ آیه یک میگه همان روز عیسی از خانه بیرون آمد و کنار دریا نشست. عیسی مسیح از خانه که در کفرنام در اون اقامت داره خارج میشه و به سمت دریاچه میره. احتمالاً با خودش فکر میکنه چه روزی؟ اون به جای دنبال جای خلوتیه. این آرام بخش نیست، این آرام بخش نیست که بتونی کنار ساحل بشینی و امواج تماشا کنی. در آخرین آیات فصل 12 عیسی در خانه شلوغ بود که مادر و برادرش اومدن. همون روز عیسی دیو رو از مردی که کور و لال بود بیرون کرد. معتبرترین مراجع دینیشون گفته بودن که عیسی این کار رو با قدرت شیطان انجام داده. مادر و برادراش اومدن همونجا که عیسی مسیح بود تو اون خونه شلوغ که باش صحبت کنن. اونا نگران بودن و شرمنده بودن به خاطر عیسی مسیح. تصور کنید سوالای شاگردان رو، با خودشون میگن عیسی با عیسی مسیح با ماه، تعلیماتش داره اقتداره، غیر عادی و زندگی بخشه، او در حال انجام معجزاته. چرا مرجع دینی که مورد احترام مردمان علیه عیسی هستن؟ چرا در مقابلش مقاومت میکنن؟ چرا خانواده خودش اونو زیر سوال بردن و نگران هستن؟ اگر عیسی واقعا مسیح هست، چرا رهبرهای بیرحم رومی هنوز هم ترس رو القا میکنن؟ چرا گرسنگی، بیماری، مرگ هنوز هم تجربه روزمره هستن؟ چه خبره؟ عیسی مسیح کنار ساحل نشسته. آیه 2 میگه جماعت بزرگی اونو احاطه کردن، سوار قایق شده نشست در حالی که مردم در ساحل ایستاده بودن. به خاطر جمعیت زیاد عیسی سوار قایق میشه و اونجا میشینه. این موضع مشترک و معمولی بود که معلم و مخاطب در دنیای باستان داشتن. معلم یا واعظ مینشست و حضار میایستادن. چرا همین الان اونو امتحان نکنیم؟ بیستید شما، من بشینم. خیلی ها میگن مکان این اتفاق در یک خور به نام خور مثل‌ها در دریای جلیل هست، حدود 1.5 کیلومتری کپرنام، این شکلیه که تو تصویر میبینید. زمین اطراف خور مانند یک آمفی‌تئاتر طبیعی به شکل نعل اسب است. و این قضیه دانشمندا تحقیق کردن، میگن این قضیه به عیسی کمک میکرد تا صداش تا بیش از 100 متر از قایق جمعیتی که در ساحل جمع شده بودن برسه. پس مردم میتونستن بشنونش. عیسی از روی قایق مثلی رو میگه. چرا مثل میگه؟ این مثل رو میگه تا اینکه این حقیقت رو روشن کنه برای برخی و پنهان کنه حقیقت رو برای برخی دیگه. عیسی از مثل ها استفاده می تا اسرار ملکوت رو برای شاگردانش فاش کنه و حقیقت رو از کسایی که فکر می کنن عقل فهمیده اصلا پنهان کنه. اون مثل اینه که کشاورز بذر رو توی 4 نوع خاک می کاره. خاک سخت، خاک صخره‌ای، خاک پر از خار و خاک مرغوب. 4 واکنش ایجاد می کنه. 4 واکنش متفاوت. اون مثل رو با این کلمات به پایان می رسونه. هر کسی گوش داره بشنوه. به معنیش گوش کنین. گوش دادن به سخن عیسی افتخاره. گوش دادنی حساب میشه که معنای پیام رو هضم بکنه و اون رو عملی کنه. قلب رو تغییر بده. یعنی چی؟ بیاین به توضیح عیسی گوش بدیم. عیسی توضیح میده خودش اینو. متی 13 آیه 18 میگه پس معنی مسئله برزگر را بشنوید. وقتی شخص مژده پادشاهی خدا را میشنوند ولی آن را نمیفهمند، شیطان میاد و آنچه را در دل او کاشته شده میرباید. این بذریست که در وسط راه افتاده بود. دانه‌ای که در سنگلاخ میفته مانند کسی است که تا پیامو میشنوه با شادی میپذیره ولی در اون ریشه نمیگیره و دوام نمیاره. بعد وقتی که وقتی که دچار زحمت و آزار میشه فوراً دل سرد میشه. دانه‌ای که به داخل خارها میفته مثل کسی که پیامو میشنوه اما نگرانی های زندگی و عشق به مال دنیا اون پیام رو خفه میکنه و ثمر نمیاره. دانه کاشته شده در زمین خوب به کسی میماند که پیام را میشنود و آن را میفهمد و 160 یا 30 برابر ثمر به بار میاره. کارنده بعض در این مثل در اون روز عیسی هست. در آینده شاگردان یعنی ما خواهیم بود. یعنی کارنده بعض ما هستیم. اون زمان عیسی بود و بعد شاگردانش و الان ما هستیم. گرانبهاترین دانه‌ای که عیسی داره چیه؟ گرانبهاترین دانه کلام ملکوت هست. در قسمت دیگر متی انجیل ملکوت رو میخونیم. به روایت لوقا بذر کلام خداست. با ارزشترین دانه کلام خداست. خداوند جهان را با کلام خودش آفرید. با کلام خودش خداوند فرمود که فرایند بذر، پرورش و میوه دهی در قلمروی طبیعی و قلمروی روحانی انجام بشه. خداوند به وسیله کلام خودش دلها رو دگرگون میکنه. بیایید چند لحظه در مورد قاصدک ها صحبت کنیم. فصل قاصدک ها الان گذشته، اما در بهار بدون اینکه کسی اونها رو بکاره همه جا ظاهر میشه. قاصدک بومی کانادا نیست. احتمالاً یه زمانی یکی دانه رو در یک کشتی از اروپا هم کرده اینجا. اگر فقط یک قاصدک بدون گردافشانی دانه تولید میکنه، با این دونه ها با باد حمل میشن. پدر مادرم وقتی پسرهاشون رو روی چمن میدیدن که با خوشحالی قاصدک ها رو فوت میکنن و دانه های قاصدک پخش میشن، عصبانی میشدن. برای ما خوب بود، اما اونا میترسن، عصبانی میشن. قاصدک ها همه جا پخش میشدن. قاصدک ها هر بهار میان چون DNA قاصدک ها در دونه قرار داره. چه چیزی باعث رشد ملکوت خدا میشه؟ کاشت بذر. DNA دانه خداوند در کلام خداوند هست. عیسی کلمات زندگی جاودانی رو داره. با ارزش‌ترین چیزی که ما میشنویم کلام خداوند هست. همونطور که ما اون رو دریافت میکنیم و بعد بیانش میکنیم، این کلام زنده خدا میتونه قلب دیگران رو متحول کنه. بیلی گراهام یک مبشر بسیار معروف بود. در زمان اون دوستاش اونو زیر سوال بردن و اعتبار کلام خدا رو هم زیر سوال بردن. چرا ما باید زندگیمون رو بر اساس کتاب مقدس بنا کنیم؟ این سوال مهمیه، درسته؟ چرا ما باید کلام خدا اجازه بدیم تا تفکراتمون، تصمیماتمون، ارزشامون رو تعیین بکنه؟ آیندهمون رو روی چرا باید روی کلام خدا بگذاریم؟ سوال خیلی مهمی هست، حتی برای خودمون جواب بدیم. بیلی گراهام که دوستاش زیر سوالش بردن در با همین سوالها، تصمیم گرفت که اعتمادش رو کلام خدا بذاره، همون جوری که پیام ملکوت رو، پیام نجات رو با مردم در میون میذاش، عمدن از کتاب مقدس نقل میکرد. اون تصمیم گرفت و فقط کلام خدا رو بیان کنه. همونطور که اون این کار رو با ایمان انجام داد، دید که تعداد زیادی از مردم پاسخ میدن و میان ایمان میارن. آیا ما هم مثل اون هستیم؟ بذر انجیل ملکوت خدا همیشه خوب و قادر به تولید میوه‌های بسیار هست. اون چی که تغییر میکنه وضعیت خاک هست. اون چیزی که تغییر میکنه وضعیت خاک هست. چهار خاک در مثل عیسی بیانگر شرایط قلبی مختلف هست که باعث پاسخهای متفاوت به مژده پادشاهی خدا میشه. وضعیت خاک دل شما واقعا مهمه. وضعیت خاک دل من مهمه. وضعیت خاک دل من و دل شما امروز چیه؟ شرایط قلبی ما خیلی مهمه. در مثل عیسی هنگامی که بذرهاش رو پراکنده میکنه، برخی در زمین سخت که در اطراف مزارع بیرون بدون حصار هستن میفته. این مسیر را برای دریافت بعض بسیار سختن و پرنده ها میان و دونه ها رو میخورن، چون دونه ها نمیتونن توی خاک برن. پیشوایان دین نمونه ای از زمین سخت بودن در دوران عیسی مسیح. اونا میشنیدن و دریافت نمیکردن، مقاومت میکردن در مقابل حرف های عیسی مسیح. شیطان که شرور هست میاد و دونه رو میربایه. آپارتمان ما در مسیر پرواز صدها کلاغ هستن. کلاغ ها بالای ساختمان ما، ساختمان های اطراف میشینن، استراحت میکنن. اگر روی تراس خونمون غذایی باشه، سریع اونو پیدا میکنن، میدوزدنش. اگر من گوشت کباب کنم، مثل یه جنگ میمونه، اونا گوشت رو میخوان. این مثل شرایط قلب انسان هست. زمین سخت کسیه که کلام خدا رو توی دلش، یعنی جایی که شما تصمیم میگیریم بشنوه، اما اجازه نده که حقیقت از دیوارای قلبش نفوذ کنه به داخل. غذای کلام خدا روی تراس قلبش باقی میمونه. اون باید بیاد داخل و خورده بشه. این زمین سخت و لجبازیه. ما سوالی که باید بپرسیم از خودمون اینه که آیا قلب ما سخته یا نه؟ آیا ما آماده دریافت هستیم یا نه؟ وقتی که زمین دلمون سخته، میشنویم در دل ما، جایی که ما تصمیم گیری میکنیم، نفوذ نمیکنه از دیواره قلبمون. زمین سخت اینه. من یه امتیاز رو داشتم که انجیل رو با یه خانواده آلمانی در برزیل به اشتراک بذارم. وقتی که من شناختمشون، ماده اون خانواده درگیر جنبش های عصر جدید بودن. وقتی که مادر اون خانواده اومد توی کلیسامون، من کلام خدا رو باش درمیون گذاشتم. مادر خانواده، سه تا فرزند و همه نواها کلام خدا رو شنیدن و به عیسی اعتماد کردن. اما پدر خانواده مقاومت کرد. مصمم بود که یک اگنوستیک بمونه. همسرش، فرزندانش، من، بقیه، به همه کلام خدا باش درمیون گذاشتیم. و از من خواست که در 25 سالگرد ازدواج صحبت کنم. اما یه روز به من گفت: ری، تو زندگی منو تباه کردی. اون منظور داشت. تمام خانواده من، زن من اومدن به عیسی، من عیسی رو دنبال میکنن. تو زندگی منو به هم ریختی. تا اونجایی که من میدونم اون هرگز زندگی خودشو به عیسی مسیح تسلیم نکرد، با اینکه کلام خدا بارها شنید. چرا عیسی مسیح با سخاوتمندانه با قلب‌های سخت هم صحبت می‌کنه. شما سخاوت فراوان خدا رو در طبیعت هم می‌بینید. دانه‌ها به تعداد غیرقابل محاسبه‌ای وجود دارن. می‌دونین یه شاخه قاصدک می‌تونه چند تا دونه داشته باشه؟ 172 تا دونه داره روی هر شاخه قاصدک. خیلی زیاده. یک بوته قاصدک میتونه 2000 دونه تولید داشته باشه. چند درصد از دانه ها در خاک خوب میریزه؟ شما اینو تو قلمرو روحانی هم میبینید. دوم قرنتیان 9 آیت 6 میگه بیاد داشته باشید کسی که بذر کم بکاره محصول کم درو خواهد کرد و آن که دانه بسیار بکاره محصول فراوان درو خواهد نمود. خدا که بذر را برای برزگر و نان را برای خوردن فراهم می‌سازد بذر بخشندگی را برای شما مهیا و آن را چند برابر خواهد ساخت تا محصول کارهای خیر و نیکوی شما فراوان باشد. خدا بیشتر از اندازه کافی دونه داره. مشکل از انبار دانه خدا نیست. عیسی پیام را همه جا پخش کرد. اون فقط با خاک خوب صحبت نمی کرد. به همه می گفت. اون زمانی که عیسی مسیح و مسئله عیسی هنگامی که کشاورز دانه ها را پراکنده میکنه برخی از اونا روی زمین سنگی میفته مثل این تصویری که میبینید. زمین در اسرائیل اغلب سنگی و ناهموار هست. در بسیار از نقاط سنگ آهک بالای نازکی از خاک پوشیده شده. با پایان فصل بارون گرمای خورشید زیاد میشه، خاک کم عمق به سرعت گرم میشه، دانه‌ها زود جوانه میزنن و به نظر میرسه محصول خوبی داشته باشن، اما گیاهان به سرعت خشک میشن و قبل از اینکه رشد کنن پژمرده میشن. چرا؟ چون خاک عمق کمی داره و گیاهان نمیتونن ریشه هاشون رو از لایه سنگی زیر خاک به عمق بفرستن برای آب. این خاک کم عمق. ما چه خاکی در قلبمون دارین؟ خاکی کم عمق مثل فردی هستش که کلام خدا رو با اشتیاق فراوان دریافت میکنه. اول به نظر میرسه که فرد همه چیز رو درک کرده، اما به محض اینکه فشاری رو احساس میکنه تو زندگیش، مثلا ناامیدی یا مشکلات، فرد به سرعت دور میشه از ایمانش و به کارهای قبلی خودش میپردازه. خاک کم عمق. شاگردای موقتی زمانی که کلیسا به خوبی کار میکنه و همه چیز خوبه، تعدادشون زیاده، اونا شیفته عبادت کردن و معجزات و موعظه هستن. به محض اینکه اتفاقی میفته اونا برمیگردن به زندگی قبلیشون. ریشه ها هرگز عمیق نمیشن تو اینجور افراد. همونطور که کشاورز به کاشت بعضی از دونه ها در میان خارها میفته. مشکل خاک سوم مقدار خاک نیست، بلکه رقابت در خاکه. خارها برای مواد مغذی خاک و نور با دانه های خوب رقابت میکنن. این فرد که زمین خاردار داره در قلبش، مجذوب عیسی و وعده‌های پادشاهی میشه. در اتفاقی که توی کلیسا هست میفته، اما حاضر نیست به طور کامل تسلیم عیسی بشه. قلب او به دلیل دغدغه‌های دنیوی و فریب مال دنیا به هم ریخته. دغدغه های دنیا، ما در دنیای بسیار پر استرابی زندگی میکنیم. ما تو دنیا زندگی میکنیم که اغلب نمیفهمیم چه خبره، برامون چی میخواد پیش بیاد روزانه. دغدغه‌های این دنیا ما رو تهدید میکنه، مثل مشکلاتی مثل مشکلات آموزشی فرزندامون، سلامتی والدین پیرمون، وضعیت مالیمون، اینکه کجا داریم میریم تو این دنیا. ما به دنبال چیزهایی هستیم که ما رو پوشش بده اما نداریم. حتی اگه همه این چیزها رو هم داشته باشیم، باز به دنبال چیزی هستیم که به ما احساس امنیت بده. به همین دلیلی که ما به سمت مال دنیا کشیده میشیم، به راحتی میتونیم فکر کنیم که ثروت بیشتر امنیتمون رو بهمون برمیگردونه. اما فریب ثروت زمینی بهتر به نظر میرسه نسبت به حرفی که عیسی میزنه. اما اینا توهمه. ثروت بیشتر اغلب تقاضای بیشتر، نگرانی بیشتری رو به همراه داره. این زمین خاردار نماینگر خاک تحت تنش و استرسه. ما هممون میخواییم خاک خوبی باشیم، اما خاکی که در قلبم بعضی اوقات دارم، بعضی اوقات نگران نوه هم هستم، بعضی اوقات نگران مسائلی هستم، مثل خاک خاردار میمونه قلبم بعضی اوقات. وقتی که نگرانم و میترسم، برام سخت میشه تا کلام خدا رو بشنوم و اجازه بدم که به قلبم نفوذ بکنه. وقتی که به برادرمون که فوت کرد دیروز فکر میکنم، چیزی که واقعا برجسته بود درباره اون، قلبش خیلی نرم بود. اگر میشناسینش میدونی که دارم درست میگم. تا آخر قلبش نرم بود، با اینکه بیمار بود اما همیشه قلبش نرم بود و آماده بود تا شکل بگیره با کلام خدا. به خاطر که شکل گرفته بود با کلام خدا، با احترام زندگی کرد، با امید زندگی کرد، با کلام زنده خدا. و کلام خدا تا آخر توی زندگیش ثمر آورد. خاک خوب. همونطور که کشاورز بعضی‌ها پراکنده میکنه، برخی توی خاک خوب میفتن، 100 برابر، 60 برابر، 30 برابر گاهی اوقات تولید میکنه. در پیدایش 26:12 میگه 100 برابر به عنوان برکت خدا شناخته میشه. در کتاب مقدس تکثیر نشانه کمک و لطف خداست. لوک 8:15 میگید: اما دانه‌هایی که در خاک خوب افتادن بر کسانی دلالت داره که کلام خدا را با قلبی صاف و پاک میشنوند و اون را نگه میدارن و با پشتکار ثمرات فراوان بار میآورند. این افراد گوش میدن. آنها خانواده واقعی عیسی هستند. اونا اراده پدر رو انجام میدن و برای همین محصول فراوانی میدن. خاک خوبن، خاک نرمن. گاهی اوقات مردم میپرسن: میتونم خاک شماره 2 و 3 باشم اما نجات پیدا کنم؟ آیا میتونم زمین صخره‌ای یا خاردار باشم ولی نجات پیدا بکنم؟ اما این سوال درستی نیست. تنها خاکی که خداوند تایید میکنه، عیسی مسیح تایید میکنه، خاک خوب هست، خاک شماره 4، خاک میوه میده. این سوال که خاک 2 یا 3 باشم سوال غلطیه. عیسی بارها میگه که درخت رو از میوهش میشناسیم. عیسی مسیح زندگیشو نداد که ما خاک 2 یا 3 باشیم. ما هیچ وقت نباید این واقعیت رو زندگی کنیم که خاکای دیگه باشیم. ما باید که خاک خوب باشیم. من این هفته که داشتم کلامو میخوندم و آماده میشدم برای امروز، به خودم داشتم فکر میکردم چرا باید اگه تحت استرسم کلام خدا رو نمیتونم جذب کنم. و توبه کردم، گفتم خدا کمکم کن تا خاکم رو نرم کنم، قلب من رو تغییر بده. عیسی همیشه ما را، کتاب مقدس متی 7:18 میگه درخت خوب نمیتونه میوه بد به بار بیاره و نه درخت بد میوه خوب. درختی که میوه خوب به بار نیاره اونو میبرن و در آتش میاندازن. بنابراین شما رو از میوه هایتون خواهد شناخت. این سوال که بپرسید آیا میتونم خاک 1 و 2 و 3 باشم، سوال اشتباهیه. به گفته عیسی اون هرگز خوب نیست. هیچ میوه‌ای نمیدن. میوه نشون میده شاگرد واقعی کی هست. ممکنه بپرسید منظور از میوه چیه؟ میوه آوردن از زندگی شخصی خودمون است. ما همونطور که ما کلام خدا رو هضم می‌کنیم، قلب ما توسط روح خدا تغییر پیدا می‌کنه، متفاوت فکر می‌کنیم، ارزشامون رو تغییر می‌دیم، به شیوه جدید به چالش‌های زندگی واکنش احساسی نشون می‌دیم. این تغییر قلب باعث گفتار و کرداری میشه که بر زندگی دیگران به شیوه قدرتمند تأثیر می‌ذاره. دیگران با کلام خدا دگرگون میشن با شنیدنش. دیگران با شنیدن کلام خدا دگرگون میشن. اگر میوه خوبی وجود نداشته باشه، نمیتونیم تصور کنیم که زندگی خوبی داشته باشیم اگر میوه خوب نداشته باشیم. فقط خاک شماره 4 خاک خوبی شناخته شده. بعض در خاک نرم تأثیری فراتر از تصور شما ایجاد میکنه. در اینجا باید کلام حکمت رو در نظر بگیریم. ثمر ما نباید خودمون رو با بقیه مقایسه کنیم. ثمر بخشی ما به خداوند بستگی داره، به هدایای روحانی و شرایط زندگی، به اینا بستگی داره. هدف این مسئله این نیستش که ما بخوایم تأثیر کار خودمون رو بسنجیم یا خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم. در نهایت کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که ما کلام خدا رو با بقیه در میون بذاریم و بقیه‌اش رو به خدا بسپاریم. اول قرنتیان 3:7 میگه کسی که میکاره یا کسی که آبیاری میکنه اهمیت زیادی نداره. در رشد و نمو گیار کار عمده با خداست. اون روز در ساحل دریای جلیل شاگردان می‌خواستن بفهمن که چه خبره. چرا مردم مقابل عیسی مسیح می‌ایستن؟ کاربرد اولیه مثل برای اونها این بود که 4 مدل خاک وجود داره، یعنی 4 مدل قلب، شرایط قلبی وجود داره. این درکی بود که داشتن. سوال دیگه ای براشون پیش می اومد که اون قلب اونا چی بود؟ شرایط اونا چی بود؟ اونا چه جور خاکی بودن؟ آیا میتونستن کلام خدا رو حمل بکنن و میوه بیارن؟ این پاسخهای متفاوت به سخنان عیسی را نشون میداد. میتونیم انتظار داشته باشیم که در زندگی ما هم همینطور باشه. همونطور که ما کلام خدا رو سخاوتمندانه میکنیم، همه پیام ملکوت خدا رو با اشتیاق دریافت نخواهند کرد. پاسخهای متفاوتی وجود خواهد داشت. ما باید به خدا اعتماد کنیم. ما باید ادامه بدیم. مهم نیست که چه پاسخی دریافت میکنیم. باید همچنان به خداوند اعتماد کنیم برای محصول. همونجور که عیسی مسیح و شاگردای اولیه عیسی مسیح اون شرایط داشتن که بعضی در مقابلشون میستدن، ما هم همین شرایط خواهیم داشت. اشیا 55 آیت 10 میگه کلمات من مانند برف و باران است که از آسمان میبارند و زمین را سیراب میکنند، موجب رشد غلات و تهیه بذر کافی برای کاشتن و تامین غذا میشن. کلامی که از دهان من خارج میشه همینطور بیهوده نخواهد بود. نیت و نقشه مرا بدون غفلت به جا خواهد آورد. ما به خدا اعتماد میکنیم برای محصول و پاسخ. یکی دیگه از کاربردهای مهم میتونه در زندگی شخصی ما باشه. دل من و تو بسته به شرایط فصل زندگی ما میتونه یکی از چهار خاک باشه. امروز من و تو چه خاکی هستیم؟ آیا ما سرسخت، کم عمق، پر استرس یا نرم هستیم؟ پرسیدن این سوال که تو دنیا چه خبره سوال مهمیه، اما سوال مهمتر اینه که در قلب ما تو چه میگذره. قلب ما میتونه یه جای سفت و سخت باشه، خاک سرسخت. اگر در برابر کلام خدا مقاومت میکنیم، قلب ما به تدریج سخت میشه. ما عقیده و حقایقی که خودمون داریم رو بالاتر از خداوند قرار میدیم و به طور فزاینده دچار خودفریبی میشیم. سختی قلب ممکنه به دلیل گناهی که مداوم تکرار میشه باشه، مثل غیبت کردن، روابط جنسی غیر اخلاقی، تعصب، غرور. چیزی که ما احتیاج داریم به توبه هست تا ما تا خداوند ما رو تغییر بده. شاید نیاز به دعا داشته باشیم تا بقیه برامون دعا بکنن. اگه ما به قلبمون اجازه بدیم که همینجور سخت باقی بمونه، ما با حقایق خودمون زندگی خواهیم کرد و ما بیشتر و بیشتر خودمون رو فریب میدیم. ممکنه سختی قلب ما به دلیل احساسی باشه، مثلا کسی از ما سوء استفاده کرده، بهمون بی احترامی کرده و ما نمیتونیم ببخشیم. زمانی که ما نتونیم ببخشیم، قلب ما سخت خواهد بود. عیسی مسیح میگه درخواست دعا بکن، به من اعتماد کن. همونجوری که بخشیده شدی بقیه رو هم ببخش. خاک ما کم میتونه، قلب ما میتونه خاک کم عمق باشه. ما میایم، بعضی اوقات میایم، دوست داریم میبینیم تو کلیسا، تو بعضی از فعالیت‌ها شرکت میکنیم، اما واقعا اجازه نمیدیم تا به قلب ما نفوذ بکنه. ما آشنایی با کلام، هیجان زده هم میشیم، اما بهش اجازه ندادیم در حقیقت وارد قلبمون بشه و ما رو تغییر بده. ما باید کلام خدا رو بخونیم، در حضور خدا قرار بگیریم و روش تفکر بکنیم تا درکش بکنیم و اونو عملی کنیم توی زندگیمون و باش زندگی کنیم. بعضی اوقات ما یه قلب پر استرس و تنش هستیم، مثل امروز این هفته، مثل حالت امروز این هفته من. خیلی چیزا دارم که نگرانش باشم، اما به نظر میرسه که این زندگی من رو داره کنترل میکنه. برای همین نمیتونم صدای خدا رو بشنوم، کلام خدا رو بشنوم. این حقیقت برای همه ما هست، برای ما پیش میاد، برای ما باید از خداوند کمک بگیریم و اجازه بدیم که خدا تغییرمون بده. بعضی اوقات به خاطر این هستش که ما خیلی بار از رسانه‌های اجتماعی پیام‌های مختلفی رو دریافت می‌کنیم، فیسبوک، اینستاگرام، ایمیل‌ها، حتی بعضی آدم‌های پیر برای من ایمیل میدم. خیلی ایمیل‌های زیادی، پیام‌های زیادی دریافت می‌کنم. همه این افراد سعی می‌کنن، خیلی‌ها سعی می‌کنن با شما در تماس باشن. خیلی چیزا هستش که ما باشون درگیر هستیم و وارد زندگیمون میشن. خیلی پیام‌ها، خیلی موعظه‌ها، خیلی پادکست‌ها، خیلی چیزا هست. بعضی اوقات دلتون میخواد این تلفن رو بردیم پرت کنیم از پنجره بیرون تا فقط ساکت باشین. و نیاز داریم که ما قلبمون رو آروم کنیم تا خدا بتونه با مون صحبت بکنه. فقط کلام خدا میتونه ما رو تغییر بده، زندگیمون رو تغییر بده. من به خودم دارم موعظه میکنم، ممکنه برای شما هم باشه. ما تو زندگی تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که این دنیا اموراتش خیلی ما رو سریع اموراتش خیلی سریع ما رو تحت کنترلشون در میاره. بیاین خاک خوب باشیم، واقعا بیاین اجازه بدیم کلام خدا با ما صحبت بکنه، ما رو شکل بده. خیلی راحت میتونیم با امورات این دنیا، با دغدغه‌های این دنیا قاطی بشیم. ولی ما خیلی داستانه زیادی میتونیم بشنویم، اما ما با چه داستانی میخواییم زندگی کنیم؟ آیا با کلام خدا، با داستان انجیل خداوند میخواییم زندگی کنیم یا با دنیا؟ اما خیلی از چیزایی هم که بیرون میشنی، خیلی داستانه دروغین زیادی هم هست بیرون که ما میشنویم. نمیخوام نام ببرم، اما مهمترین چیز اینه که کلام خدا امروز چیه و اجازه بدیم که اون کلام به قلب ما نفوذ کنه، ما رو تغییر بده و وارد قلب و آمین. اجازه بدیم که کلام خدا قلب ما نفوذ کنه. ما میخواییم بریم سر میز خداوند، اما قبل از اون اجازه بدیم تا از خودمون این سوال بپرسیم که شرایط قلب ما امروز چیه؟ آیا ما قلب سرسختی هستیم؟ کم عمق هستیم؟ استرسی هستیم؟ اوری خاک نرم و خوب هستیم؟ چند لحظه سکوت کنیم و در این مورد فکر بکنیم. خداوند عیسی مسیح، تو شرط قلب ما رو میدونی، تو بهتر از ما رو میشناسی. ما از تو درخواست میکنیم که با روح خودت نه فقط شرایط قلبی ما رو به ما نشون بدیم، بلکه با ما صحبت کنی تا ما بشنویم اون کلامی که تو امروز برای ما داری. ما ازت ممنونیم که با فیض تو ما رو به سمت خودت کشیدی. پدر، ما از تو متشکریم که عیسی مسیح رو برای ما فرستادی. عیسی مسیح، ازت ممنونیم که تو اومدی و پدر رو به ما نشون دادی و وفادار بودی برای رفتن پای صلیب و گناهان ما رو به گردن خودت گیری تا ما بخشیده بشیم، تا ما آزاد بشیم از گناه، تا زندگی رو به طور کامل تجربه کنیم و با روح تو پر بشیم و زندگی کنیم منتظر تو، در انتظار اومدن تو. ای خداوند، از درخواست میکنم تا ما بشنویم کلام تو رو و شکل بگیریم و اطاعت کنیم برای جلال تو، در نام تو عیسی مسیح، آمین. در حالی که عیسی مسیح به سمت در روز مصلوب شدنش به میرفت پای صلیب، عیسی مسیح میگفت یقین بدانی که اگه دانه گندم به داخل خاک نرود و نمیرد، هیچ وقت از یک دانه بیشتر نمیشود، اما اگر بمیرد، دانه های بیشماری به بار میآورد. کسی که جان خود را دوست دارد آن را از دست میدهد و کسی که در این جهان از جان خود بگذارد آن را تا به حیات جاودانی حفظ خواهد کرد. اگه کسی میخواد مرا خدمت کنه، باید به دنبال من بیاید. عیسی همان دانه گندمی بود که مرد و دوباره زنده شد و زندگیش داره همچنان میوه میاره، میوه های فراوان در سرتاسر جهان. وقتی به سمت سفره خداوند میریم، بیاد میریم که غلات باید آسیاب بشن تا آرد برای نان درست بشه. ما برای تهیه شراب جدید باید انگور رو له کرد. اشیا 53 آیه 5 میگه اما به خاطر گناهان ما او مجروح شد و به خاطر شرارت‌های ما مضروب گردید و به خاطر دردی که او متحمل شد شفا یافتیم و به خاطر ضربه‌هایی که او تحمل کرد سالم شدیم. به عنوان کسی که عیسی مسیح رو دنبال میکنه، ما از طریق له کردن نجات دهنده خود شفا پیدا کردیم. بدن او شکسته شد، شکسته، خون او ریخته شد. ما بیاد داریم که ما نیز توسط عیسی فراخوانده شدیم تا در خودمون بمیریم، تا بتونیم به زندگی جدید برانگیخته بشیم و دعوت شدیم تا با دنبال کردن او ثمرات زیادی به بار بیاریم. لطفاً بیستیم و این موزیک رو بخونیم با هم، این آواز رو. در خورد شدن ها، در فشارها، تو شراب جدید داری میسازی. من تسلیمم ای خداوند. یه زمین جدید در من ایجاد کن. من خودم به دستای تو میسپارم، دستای من به تو اعتماد میکنم. زمانی که حتی نمیفهمم، باز به تو اعتماد میکنم. از من استفاده کن، منو بفرست، از من چیزی بساز که از من اون چیزی رو بساز که خودت میخوای. من اینجا، من دست خالی اومدم، بعد هر چیزی که فقط چیزایی رو دارم که تو به من دادی. از من یه شراب تازه بساز ای خداوند، عیسی مسیح. در خورد شدن ها، در فشارها، در سختی و مشکلات زندگی، تو داری یک شراب جدید میسازی. من تسلیم تو هم. تو داری یک زمین جدید در قلب من درست میکنی. تو داری یک زمین جدید درست میکنی در قلب من. از من استفاده کن، منو بفرست، از من اون چیزی رو بساز که خودت میخوای من باشم. من دست خالی اومدم، فقط چیزایی رو دارم که تو به من دادی. از من شراب جدید بیرون بیار. عیسی مسیح، از من، از درون من شراب جدید بیرون بیار. چون جایی که شراب جدید هست، قدرت هست، آزادی جدید هست و ملکوت اونجاست. من زندگی گذشتم و کنار میذارم تا آتش تو رو امروز حمل کنم. جایی که شراب جدید هست، قدرت جدید هست، آزادی جدید هست، پادشاهی خداوند اونجاست. من زندگی گذشتم و پشت سر میذارم و آتش جدید تو رو امروز حمل میکنم. از من استفاده کن. از من اون چیزی رو بساز که خودت میخوای من باشم. من دست خالی اومدم اینجا، اما اون چیزهایی رو دارم که تو به من دادی. عیسی مسیح، شراب تازه از من بیرون بیار. عیسی مسیح، یه شراب تازه از درون من بیرون بیار. عیسی مسیح، شراب جدید از درون من بیرون بیار. شبی که عیسی مسیح به عیسی مسیح خیانت کردن، اون نون رو گرفت و پاره کرد. اون شکرگزاری کرد. گفت، دعا میکنه، پدر از تو متشکرم. ما واقعا دست خالی اومدیم. ما با فیض تو اینجا هستیم. عیسی مسیح، از تو متشکرم که بدن تو شکسته شد برای ما. تو زندگی تو دادی از و به اراده خداوند، به اراده پدر تسلیم شدی. خون تو ریخته شد تا ما بخشیده بشیم، تا ما بتونیم رابطه با پدر داشته باشیم، تا ما هدیه زندگی ابدی رو دریافت کنیم، تا روح قدوس تو در ما زندگی کنه، تا ما یکی بشیم به عنوان مردم تو، به عنوان خانواده تو. ما متشکریم. تو شایسته تمام احترام و جلال هستی. در نام تو ما دعا کردیم. آمین. عیسی مسیح نون رو پاره کرد و گفت، این از بدن من برای شما. اینو به یاد من به جا بیارید. بیا با هم شریک بشیم. بعد از شام پیاله را برداشت و گفت، این پیاله همان پیمان تازه است که با خون من بسته می شود. هرگاه این رو می نوشید به یاد من بنوشید. همونطور که در شام خداوند شرکت کردیم، مرگ خداوندمون عیسی رو اعلام کردیم تا زمانی که اون برگرده. ما به این اعلام اون ادامه خواهیم داد تا زمانی که اون برگرده. به عنوان خانواده خداوند باشه که شما برید بیرون زیر فیض خداوند عیسی مسیح، مگر باشه که بدونی که خداوند شما رو دوست داره و هیچ چیزی نمیتونه شما رو از عشق اون جدا کنه. باشه که مس خداوند روح قدوس با شما باشه، رابطه با روح قدوس با شما باشه. باشه که بریم به عنوان خانواده کلیساییمون بریم بیرون و در هر جایی که خداوند هدایتتون میکنه کلام خدا رو پخش کنید برای جلال خداوند. آمین. خداوند برکتتون بده. بید بیستیم و این موزیک رو بخونیم برای جشن گرفتن این عشای ربانی.